ساعت 17 به وقت ایران، شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. من فراد سلمانیان هستم. محمد اشرف غنی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شد. معترضان در عراق جاده ها و ورودی ساختمان های دولتی در جنوب آن کشور را مسدود کردند. دادستانی با آزادی مشروط نازنین زاغری و نرگس محمدی مخالفت کرد. سلام شنوندگان گرامی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده است. این کمیسیون آرای عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده است. آرای سایر نامزدان از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده است. یکی از سخنگویان ستاد او به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد چنین گفت:
نتایج اعلام شده خلاف قانونه و اون رو نمیپذیریم. به زودی پس از مشورت با متحدان سیاسی و حامیان خودمون تصمیم نهایی رو اعلام میکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر ماه برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق افتاده بود. در ادامه اعتراض‌ها در عراق روز یکشنبه هزاران معترض جاده‌ها و ورودی ساختمان دولتی را در جنوب آن کشور مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ده‌ها معترض جاده‌های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش می‌گوید که در کربلا و نجف، دو شهر مقدس شیعیان، هم دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل کردند و تجمعاتی هزاران نفری تشکیل دادند. از شب گذشته معترضان در دیوانیه و بصره نیز اعتصاب عمومی اعلام کردند. اعتراض‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که امروز یک شنبه آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر جدید به پایان می‌رسد. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند که آن را فاسد و ناکارآمد و آلت دست ایران خواندند. معترضان عراقی طی هفته‌های گذشته توانستند نخست وزیر کشور را وادار به استعفا کنند. در همین زمینه در ادامه همین بخش خبری گفتگوی نیز خواهید شنید. وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران میگوید دادستانی با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. محمود بهزادی راد به خبرگزاری ایرنا گفت که موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط می شوند، اما دادستانی با این درخواست مخالفت کرده است. وکیل خانم محمدی پیش از این نیز گفته بود که موکل او حدود 7 سال از 10 سال محکومیت خود را گذرانده و باید مشمول آزادی مشروط شود. نازنین زاغری ردکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، از فروردین 1395 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شده است. انجمن فیلم کوتاه ایران با انتشار بیانیه‌ای به سانسور و توقیف فیلم‌های کوتاه اعتراض کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. در بیانیه این نهاد صنفی مرتبط با سینماگران فعال در زمینه ساخت فیلم کوتاه گفته شده است که توقیف و سانسور فیلم‌های کوتاه و جلوگیری از نمایش آنها در سینماها و جشنواره‌های مختلف از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر با اصل آزادی بیان و به طور مشخص اصل 23 قانون اساسی است. انجمن فیلم کوتاه همچنین گفته است که ممیزی‌های کم سابقه روز به روز بیشتر شدند و تا آنجا پیش رفتند که برای نمایش‌های کوچک نیز سختگیری‌ها شدت یافته است. انتقادها از نظارت و سانسور بر فیلم‌ها و فعالیت‌های نمایشی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و 2 ماه پیش نیز صدها سینماگر در بیانیه‌ای از محدودیت‌ها و نبود آزادی بیان و اندیشه انتقاد کرده بودند. در ادامه گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری، سازمان هواشناسی ایران میگوید در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آن چه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که هوای تهران در هفته‌های گذشته نیز بارها به مرحله هشدار رسیده بود. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
سازمان هواشناسی کشوری ایران روز شنبه در گزارشی هشدار داد که در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه هست بیشتر خواهد شد. آلودگی که در روزهای اخیر چند بار تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی حساس را در پی داشته و شماری را نیز راهی مراکز امدادی کرده است. در همین حال به گفته شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میانگین روزانه 15 تن نیز بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. پیروز حناچی شهردار تهران سه‌شنبه در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفت ذرات معلق بالای 200 یعنی عبور از مرز هشدار و وضعیت خطرناک به بالای 200 رسیده است. و افزود اگر باران نمی آمد شهر باید تخلیه می شد. این در حالی است که هفته پیش نیز آلودگی از مرز هشدار و وضعیت خطرناک عبور کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی ایران گفت تا چهارشنبه پیش رو جوی آرام و نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق ایران حکم فرما خواهد بود که به گفته او همین جو آرام در دیگر نقاط است که موجب افزایش غلظت آلاینده ها و غبار در شهرهای بزرگ صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران می شود. ناصر کرمی کارشناس اقلیمی در سوئد به تازگی در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آلودگی دلیل و چشم‌انداز آن را چنین ارزیابی کرد.
این که در این موقع سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران، به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن، چیز معمولی هست، همیشه بوده. و اینکه خب بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه فرونشینی هوا طولانی باشه طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه و به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم حذف نمیشه، یه مقدارم بهش اضافه میشه. یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن ولی یک خودروهای دیگری فرسوده میشن و اضافه میشن به اینها. طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. می الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دی ماه حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دی ماه رخ میده در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم.
اعظم بهرامی کارشناس و فعال محیط زیست در ایتالیا در مورد دلایل و جزئیات آلودگی کنونی در تهران و شهرهای دیگر میگوید:
خب قطعا همونطوری که پایش نوع آلاینده ها نشون میده، سوختایی که الان داره ارائه میشه توی مراکز سوخت نه فقط در تهران، در تمام شهرهای مخصوصا کلان شهرها، از استاندارد لازم برخوردار نیست، کاهش پیدا کرده، هم سطح ساخت خودروها هم استاندارد سوخت توزیع شده. موضوع مهمی که من فکر میکنم اغلب نادیده گرفته میشه نقش پالایشگاه و نیروگاه و صنایع توی حوزه آلودگی شهرهاست. ما یه کمربند شهری داشتیم که در اون حد استاندارد اجازه داشتن کارگاه و صنایع کار بکنن. الان با گسترش حاشیه نشینی تو کلان شهرها بخش زیادی از این صنایع که اغلب برای صرف جویی تو بخش اقتصادی حوزه محیط زیست رو فیلتر و آلودگی هوا و حتی پساهای صنعتیشون رو نادیده میگیرن، الان وارد حوزه شهری شدن و اینا هم یه بخش زیادی از آلودگی رو مرکب در طول شبانه روز تولید میکنن که اتفاقا نوع آلاینده‌هاش هم بسیار خطرناک‌تر از دیوکسید کربونه. موضوع مهم دیگه هم اینه که شهرداری به هر حال یه زیرساختی رو برای کلان شهری با حدود 12 میلیون جمعیت شناور مثل تهران در نظر نگرفته. کل سیاست‌هایی که شهرداری پیش برده یا در خرید و فروش طرح‌های ترافیک آلودگی هوا بوده یا ساخت بزرگراه‌های چند طبقه و بودجه‌ای که صرف مترو یا توسعه بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل ناوگان عمومی شده، خیلی خیلی عدد بسیار کوچیکیه در مقایسه با سرمایه‌گذاری که شهرداری رو تخریب فضای سبز انجام داده و روی حوزه خصوصی کردن خیابان‌ها و گذرگاه‌های شهری.
اعظم بهرامی میگوید کاهش بودجه اختصاص داده شده در حوزه آلودگی هوا برای سال آینده نشان از آن دارد که آلودگی هوا در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.
متاسفانه کاهش 44% لایحه بودجه سال 99 در حوزه آلودگی هوا هم نشون میده که دولت همچنان اصرار داره با همین سیاست‌های غلطی که تا امروز وضعیت شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز رو به این شرایط شکننده رسونده، همچنان این شرایط ادامه بده و امیدی به بهبود وضعیت در سال‌های آتی هم وجود نداره. کما اینکه خودشون هم رسماً اعلام کردن منتظر بارش باران باشیم یا برای وزیدن باد دعا بکنیم. در نهایت امکانی که دولت پیش بینی کرده یا سیستم‌های مسئول مثل سازمان طرح ترافیک یا شهرداری تهران یا شهرداری شهرهای بزرگ در واقع در نهایت پیش بینی کردن اینه که منتظر باشیم تا عوامل طبیعی بتونن تاثیر بذارن روی کمتر کردن آلودگی یا از بین بردنش.
به گفته هواشناسی ایران غلظت آلاینده ها از روز یک شنبه در پایتخت رو به افزایش می‌گذرد. این آلودگی ها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. هواشناسی میگوید باران روز پنجشنبه به دلیل فقدان باد ممکن است تأثیر چشمگیری بر غلظت آلودگی نداشته باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همانطور که در خبرها شنیدید، اعتراض‌ها در عراق بار دیگر بالا گرفته. برهم صالح، رئیس جمهوری آن کشور، مهلت تعیین نخست وزیر جدید به جای عادل عبدالمهدی را تاکنون دوبار به تعویق انداخته و امروز یکشنبه آخرین مهلت تعیین شده نخست وزیر جدید است. پیشتر در گفتگو با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، نخست از او پرسیدم علت بالا گرفتن دوباره اعتراض‌ها چیست؟
روز گذشته مجموعی از احزابی که از احزاب اصلی سر کار آمدن آقای عادل عبدالمهدی بودند و نزدیک به ایران هم هستند، ائتلافی رو در پارلمان تشکیل دادند و پیشنهاد نخست وزیری یکی از شخصیت‌های معروف دولت فعلی رو که آقای قصی سهیل هست، وزیر آموزش عالی فعلی رو دادند. این پیشنهاد از جانب رافعه‌کننده‌ها کاملا منتفیه و نسبت به اون اعتراض جدی دارند. همچنین گزارش‌های منتشر شده نسبت به اینکه ایران فشارهایی رو داره وارد می‌کنه نسبت به این احزاب و به آقای مقتدی سعد به شکل خاص در ایران که این پیشنهاد رو بپذیرن و به پارلمان ببرن و براش رأی کافی رو تهیه بکنن. این مجموعه گزارش‌ها اعتراضات رو در واقع از نو برپا کرد و مردم در شهرهای مختلفی از جمله ناصریه، نجف، کربلا برخی از ساختمان احزاب رو بهش حمله کردن و سوزوندن. همزمان با همه این مسائل سیر رو بودن فعالان مدنی و هماهنگ کنندگان راهپیمایی کنندگان در واقع همچنان ادامه داره که هم برخی از اونها توسط افراد ناشناس دارن کشته میشن و برخی دیگر باز توسط افراد ناشناس دستگیر میشن، روبوده میشن و بعد از مدتی آزاد میشن یا جنازه‌شون پیدا میشه. این مجموعه فعالیت ها باز خشم راهپیمایی‌کننده رو داره برمی‌انگیزه و متهم میکنن احزاب و گروه‌های نظامی مربوط به اونها رو که دارن این کار انجام میدن. این مجموعه اسباب در واقع از عوامل اصلی از سرگیری راهپیمایی بود.
قصی سهیل که به عنوان وزیر در دولت عادل عبدالمهدی خدمت کرده به عنوان یکی از گزینه‌های نخست وزیری مطرح شده، همونطور که بهش اشاره کردید، چرا نسبت به او اعتراض وجود داره برای سمت نخست وزیری؟
قصی سهیل در واقع یکی از شخصهای ثابت این جریان سیاسی بعد از 2003 بوده. ایشون از اولین دولت‌های بعد از 2003 حضور جدی در اونها داشته، وزارت‌های متعدد، معاون اول پارلمان و پست‌های دیگه‌ای رو به عهده داشته. ابتدا با گروه مقتدی سعد بود، بعد منتقل شد به گروه دولت قانون آقای نوری مالکی. در کل مجموع این عملکرد سالیان گذشته‌اش نقطه درخشانی موفقیت قابل توجهی به چشم می‌خوره، همزمان بر این که ضمن مجموعه طبقه سیاسی فعلی متهم هست به این که دولتی ناکارآمد و فاسد رو سر کار آوردن. از این جهت قابل‌کننده اصرار دارن که شخصیت جدید باید یک شخصیتی باشه که وابسته به این احزاب نباشه، وابسته به این طبقه سیاسی نباشه، چهره نو، ملی و مورد اطمینان نسبت به این که زیر بار فشارهای خارجی نره و بتونه این دوره انتقالی رو به سلامتی و به آرامش بکنه و به دولت منتخب با ثبات و مستقر منتقل بکنه وضعیت رو. از این جهت راهپیمایی‌کننده نسبت بهشون اعتراض جدی داره.
آیا فردی وجود داره که با معرفی اون برای سمت نخست وزیری بشه اعتراض‌های فعلی رو کم کرد؟
افراد متعددی به شکل غیر مستقیم از جانب راهپیمایی‌کننده ارائه شده. از اون بنی که مجموعه از ویژگی‌ها رو اینا ارائه کردن، ویژگی‌های معقولی هست. یکی از ویژگی‌ها اینه که این شخص پست جدی رو در دوره سابق به دست نداشته که سهیم باشه در این ناکارآمدی جاری. دو، اینکه جز احزاب سیاسی فعال نباشه، یک شخصیت مستقل باشه. و سه، اینکه وابسته به یک جریان بیرونی، تحت تاثیر یک جریان بیرونی هم نباشه. و چهار، اینکه قول بده بعد از این دوره موقت وارد انتخابات نشه و سر کار نیاد. از این باب که اطمینان حاصل بشه منافعی در وضعیت بعد از این دوره انتقالی در واقع او نخواهد داشت. بنابر این ویژگی ها مجموعی از شخصیت ها قابل پیشنهاد بودن، اسمشون مطرح شده. برخی از قضات مستقل، برخی از افراد سیاسی مستقلی که جزء دولت های بعد از 2003 نبودند. اما مشکلی که وجود داره اینه که احزاب سیاسی جاری نسبت به این جریان به شدت مخالفند و اصرار دارن که بتونن منافع خودشون، نفوذ خودشون رو حفظ کنن. و از این رو تمام نامهایی که از دل اینها داره بیرون میاد نامهایی است که وابسته به همین طبقه سیاسی است به جهت تضمین حفظ و بقای نفوذ اونها. از این جهت ما الان شاهد نوعی در واقع بن‌بست هستیم و هر دو طرف درگیری در حال فشار آوردن به طرف دیگری هستند تا بتونن ببینن هر کدومشون سر کار بیاد.
گفتگویی بود با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا. به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم.
موسیقی.